مطمئنا همیشه هم نیست که فکر کنید یک آدم خونگرم باید حتما یک برونگرا باشه. برونگرایی و درونگرایی جز تمپرمنت یا اون خلق و خوی انسان هاست. یه درونگرا هم میتونه توی یک موقعیت هایی با یک افراد خاص هم در واقع خونگرم باشه، صمیمی باشه و بتونه احساسات خوبی رو به اطرافیانش منتقل بکنه. ما برای خونگرم بودن نیاز داریم که خودمون رو بشناسیم، خودشناسی داشته باشیم، احساسات و هیجاناتمون رو بشناسیم، با مفهوم همدلی آشنا باشیم، یعنی خودمون رو جای دیگران بذاریم، دیگران رو درک بکنیم. خونگرم ها آدم های قدرشناسی هم هستن. امیدوارم که همیشه آدم های اطرافتون خونگرم باشن و با این خونگرمیشون به شما احساس مثبت بدن و شما هم جز یکی از اون خونگرم ها باشید که بتونید انرژی مثبت بدید و انرژی مثبت بگیرید. امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه، سلامت، شاد و تندرست باشید.
بیا و پنجره های رو به فردا ها رو با کن، توی آسمون آبی با صدت ها رو صدا کن، بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، بگو تا آسمون شد باشه از ما ستاره.
یک و پنجاه دقیقه از خانم سیو مکاری چقدر زود گذشته.
آره واقعا همونطور وقت کمه، من میخوام که یکی دو تا پیامتون بخونم. گفتن که سلام خدمت عوامل برنامه شبهای ایران رادیو خوزستان، چند مرتبه برای برنامه خوبتون پیامک فرستادم پخش نکردید. با تشکر رضا سلطانی فر راننده کامیون، خیلی مراقب خودتون باشید، انشالله که سلامت باشید.
انشالله.
پیامک بعدی،
خب میخواید اینو بخونید؟
آره، گفته که سلام بر اهالی برنامه شبهای ایران. شهر ما داراب با قدمت هزاران ساله یکی از شهرهای قدیمی استان فارس، به به آثار متعدد مذهبی، باستانی و طبیعی فراوان که در گوشه گوشه این شهرستان به چشم میخوره و دیده میشه، حکایت از قدمت تاریخی این شهرستان داره. خونگرمی، مهربانی، مهمان نوازی، صمیمیت و با هم بودن از خصایص ذاتی مردمان شهر و دیار ما دارابه. بعد گفتن
یه
که
شعر گفتن.
آره،
بیا اهل خرد در شهر داراب، ببین سرسبز داراب گرد شاداب، تمام مردمش مهمان نوازند، به خدمت جملگی هستند نایاب.
این قسمت یه مقدار میرید پایین تر رو
بله، جنوب شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد از توابع دهستان بله بختاجرد، اگه درست خونده باشم،
بخش مرکزی شهرستان داراب. الهی که سلامت باشید. بازم ببین چقدر جاهای مختلف هست که ما اصلا حتی اسمشون رو هم نمیدونیم.
خب از آبادان هم پیامک داریم، ممنونیم از عزیزان و کلی پیامک دیگه. دوستان عزیز خیلی خیلی ممنونیم و اینکه متاسفانه فرصت نشد که بتونیم تمام پیامکاتون رو بخونیم و تماس تلفنیتون رو پخش کنیم، همین که بودید در کنارمون، وجودتون مایه دلگرمی.
یه بخش گزارشیمون هم حتی
بله فرصت نشد دیگه.
آره ان شاء الله که سلامت باشید. ممنون از همراهیتون.
دقایق پایانی برنامه شب‌های ایران رو به شما تقدیم می‌کنیم.
گشاده دست باش و جاری مثل رود، با شفقت و مهربان مثل خورشید.
اگه کسی اشتباه کرد اونو بپوشون. مثل شب متواضع باش و تکبر نداشته باش مثل خاک.
بخشش و عفو داشته باش مثل دریا. و اگه میخوای دیگران خوب باشن خودت خوب باش مثل آینه.
بله عزیزان، آرزوی بهترین ها رو براتون داریم و همه شما رو به یکتا پروردگار عزیز و مهربان میسپاریم. در پناه حضرت حق باشید. شبتون آرام و پرستاره. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون عزیزان.
همدلی کرخه و هم‌آوایی کارون، مردمی هم زبان و همدل، به همبستگی نخل‌های سرفراز نخلستان قد کشیده تا آسمان،
اتحاد کلمه همه آحاد ملت، قومیت‌های گوناگون و وحدت کلمه اونها.
آیین ما آغاز شد با نام یزدان.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل. اینجا اردبیل.
اینجا
اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیزا محترم شنوندگان من زردبیل رادیو سونو پخش می‌کنم. از هستم زیشریسیس ممنون و دوست لرسیزن همراه روزا خاطر ان شاءالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی. ادامه برنامه لنا خدمت زلاخ و تقدیم نوزان چطاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما همراهان گرامی برنامه کتاب شب. شبهای گذشته در بازخوانی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوئنتس، نویسنده شهیر مکزیک، با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پلوتارکو با پدرش آگوستین برگارای وکیل و پدر بزرگش جنرال بیسنته برگارا در امارتی بزرگ در محله اعیانی شهر زندگی میکند. علاقه پلوتارکو گوش دادن به سخنان پدر بزرگ و نقل خاطراتش از دوران انقلاب مکزیک است. این سه نفر فقط سر میز شام دور هم جمع می شوند و به دلیل وضعیت مزاج پدر بزرگ ناچارند شامی ساده بخورند. یکی از عادتهای بد جنرال این است که شبها بعد از غذا دندانهای مصنوعیش را در می آورد و در سه لیوان آب جابجا می کند. یک شب پدر راوی که همیشه در برابر این اتفاق ساکت بوده عصبانی می شود و به پدرش اعتراض می کند. جنرال هم می گوید من در خانه خودم هر کاری بخواهم می کنم. همان شب زمانی که راوی و پدر بزرگ در حمام هستند، پدر بزرگ از او میپرسد که به نظرت توی سر پدرت چه میگذرد؟ راوی جواب میدهد که او هیچ وقت با من حرف نمیزند. پدر بزرگ میگوید او همیشه آدم دست و پا چلفتی بوده و وقتی من پیر شدم اداره امور را به دست گرفته. اما همه چیز به نام من است و وقتی بمیرم به نام تو میشود. راوی از این کار راضی نیست و معتقد است به لقمه حاضر آماده نیازی ندارد و میخواهد مثل پدر بزرگش خود ساخته باشد. سپس پدر بزرگ درباره همسرش برای راوی حرف میزند. در اتاق خواب پدر هیچ خاطره ای نیست. حتی دریغ از یک عکس از مادرم. وقتی 5 ساله بودم او مرد. او را به یاد نمی آورم. سال یک بار در دهم ماه مه به گورستان فرانسوی می رویم. مادر و مادر بزرگم کلوتیلده آنجا کنار هم خاک شدند. اسمش آبانخلینا بود. 13 ساله بودم که یکی از همکلاسی ها عکس دخترکی را به من نشان داد. احساس خاصی داشتم. مثل دیدن عکس دنیا کلوتیلده همزمان احساس شرم و شادی داشتم. همکلاسی هم با قهقهه گفت باش مال خودت، این مامان جونته. نواری ابریشمی از شانه دخترک آویزان بود. همکلاسی هم قهقه زنان میگفت میگن مامانت خیلی زیبا بوده. از پدر بزرگ پرسیدم راستی مامانم چه شکلی بوده؟ قشنگ پلوتارکو، قشنگ. گفتم چرا هیچ عکسی توی خونه ازش نداریم؟ فقط به خاطر غم از دست دادنشه. گفتم پدر بزرگ نمیخوام از این غم بی نصیب بمونم. وقتی این را گفتم ژنرال نگاه عجیبی به من کرد. چطور می شود نگاهش را و کلماتم را در آن شب بیاد ماندنی فراموش کنم؟ شبی که با صدای داد و فریاد از خواب بلند شدم. آن هم در خانه‌ای که شبها بعد از خروج پدر دیگر هیچ صدایی در آن شنیده نمی شد. بعد از شام سوار فردش می شد و می رفت و صبح زود هول و هوش ساعت 6 بر می گشت. دوش می گرفت، صورتش را اصلاح می کرد و با پیجامه سر میز صبحانه می رفت. انگار که شب را در خانه گذرانده بود. چه کسی را گول می زد؟ من که هر روز عکسهایش را در صفحات مجلات زرد می دیدم. همیشه همراه بیوزنی ثروتمند و مثل خودش کمابیش پا به سن گذاشته، اما از آنها که هنوز می شد با همراهیشان جلوی دیگران پوز داد. من روزهای شنبه تنها و بیار و یاور بودم. دوست داشتم خانمی به تمام معنا از من خوشش بیاید، نه از این دخترکایی که در مهمانی پولدارهایی مثل خودمان شرکت می کردند. کلوتیلده من کجاست تا او را نجات دهم، از او مراقبت کنم و به او یاد بدهم که مرا دوست داشته باشد؟ آبانخلینا چه شکلی بود؟ آن شب داشتم خواب مادرم را می دیدم. ناگهان سر و صدایی بلند شد که سکوت آن ساعت خانه را برهم زد و بیدارم کرد. در رخت خواب نشستم. به طور غریزی جورابایم را پوشیدم تا بی سر و صدا از پله‌ها پایین بروم. در خواب صدای خشخش دمپایی پدر بزرگ را شنیده بودم. پس معلوم بود این صدا رویا نبود، بلکه واقعیت داشت. در این خانه معتقد بودم که من تنها کسی هستم که می‌داند رویا همان واقعیت است. این جمله را به خودم می‌گفتم و در سکوت به سوی سالنی می‌رفتم که صداها از آن می‌آمد. انقلاب حقیقت نداشت، بلکه رویای پدر بزرگم بود. مادرم حقیقت نداشت، بلکه رویای من بود و به همین دلیل هم همشان واقعیت داشتند. فقط پدرم در رویا نبود، به همین دلیل غیر واقعی بود. پدر بزرگم فریاد میکشید دروغ، دروغ. من پیش از ورود به سالن مکث کردم و پشت مجسمه بدلی پنهان شدم. مجسمه ابعادی واقعی داشت و به دستور دکوراتور آنجا گذاشته شده بود. برای نمایش بود، مانند الهه نگهبان خانه و سالنی که هرگز کسی به آن وارد نمیشد. آنجا حتی جای یک کفش، یک ته سیگار، یک لکه قهوه وجود نداشت و حالا نصف شب به صحنه درگیری میان پدر بزرگ و پدرم بدل شده بود. سر هم فریاد میکشیدند. پدر بزرگ با صدایی که از او انتظار میرفت مثل دستور دادن به سربازا میگفت بسوزونیدش، تیربارونش کنید، اول رو میکشیم بعد موضوع رو بررسی میکنیم. یک جنرال با جنم تمام و کمال و پدرم با صدایی که هرگز پیش از این از او نشنیده بودم. تصور کردم که به رغم گستاخی پدرم، پدر بزرگ لذت می‌برد که سرانجام پسرش توی رویش ایستاده است و همچون سرجوخهی به او توهین میکند. اگر شلاق دستش بود صورت پدرم را آبلمبو میکرد، فوشای رکیک میداد و پدرم هم جنرال را پیرمرد خرفت خطاب میکرد. پدر بزرگ جواب میداد که توی این خانواده فقط یک خرفت احمق وجود دارد، همان کسی که دارایی باثبات و شرافتمندانهی را به دستش سپرده بود که فقط کافی بود اداره اش کند، آن هم با کمک بهترین وکلا و حسابداران. فقط میبایست امضا میکرد و اجاره ها را میگرفت و یک مقداری از آن را در بانک میگذاشت و باقی را هم دوباره سرمایه گذاری میکرد. حالا چطور چیزی باقی نمانده؟ پدرم میگفت برو خدا را شکر کن پیر برده خرفت، خدا را شکر کن که لااقل زندون نمیافتم. من هیچ چیز امضا نکردم، زرنگی کردم و گذاشتم بوکلا و حسابدارا جای من امضا کنن. نهایتش میتونم بگم که همه اینا رو دور از چشم من انجام دادن. پدر بزرگم میگفت اما من مسئول بدهی هستم، من قربانی این کلاهبرداریم، درست مثل سهامدارا. ای آشغال، من یک دارایی پایدار و سالم بهت دادم، ثروت زمین تنها ثروت مطمئنه. وقتی زمین پشت پول نباشه اون پول فقط یه مش کاغذه. آخه فضول باشی، تو رو چه به این غلط ها، فقط بلدی حرف مفت بزنی. کی بهت گفت که بری اینطور بیگدار با آب بزنی؟ سرمایه گذاری های خیالی، فروش سهام بیمه، 100 میلیون پزو بی هیچ پشتوانه، 100 میلیون پزو بی هیچ پشتوانه، با این خیال خام که بدهی بیشتر کسب و کار رو امن‌تر و محفوظ‌تر میکنه. پدرم میگفت جنرال پیادهشو با هم بریم. به تو میگم روند قضایی بر ضد وکلا و حسابداراست. اونا منو گول زدن، خودم این قضیه رو فیصله میدم. پدر بزرگ جواب میداد باید درست و حسابی فیصلش بدی، با زمین باید جبرانش کنی، با املاک منطقه سینالوها، کشتارهای گوجه فرنگی. گوجه فرنگی! پدرم چه قهقهه‌ای زد، هرگز نشنیده بودم اینطور قهقه بزند. گفتی گوجه فرنگی؟ فکر کردی من با گوجه فرنگی این خونه رو ساختم و اون ماشین رو خریدم و اینقدر ریخت و پاش میکنی؟ نکنه فکر میکنی من یکی از دستفروشای بازار هستم؟ شما فکر میکنید توی سینالوها چی بهتر عمل میاد، گوجه فرنگی یا خشخاش؟ خیلی هم فرق نمیکنه، مزاره هر دوشون قرمزن، از هوا هیچ کس نمیتونه بگه که گوجه فرنگی نیستن. حالا چرا ساکت شدی؟ میخوای همه چی رو بدونی؟ پدر بزرگ گفت اگه بدهی زمین ها رو بدن این چیزا که کاشتی باید بره رو هوا، کشتارا رو بسوزون نابودشون کن، بعدش هم بگو که آفت به محصول زده بود، منتظر چی هستی؟ پدر گفت فکر کردی میذارن هم چی کاری بکنن؟ آمریکایی‌ها این محصول ازم می‌خرن بعدم آبش می‌کنن، یعنی شرکام تو کالیفرنیا هروئین‌ها رو می‌فروشن. شما چی فکر کردی؟ که اونا دست رو دست می‌زنن؟ اینا رو ولش کن، حالا من بگو از کجا 100 میلیون پزو جور کنم که جواب سهامدارا رو بدم؟ به من بگو، از خونه و ماشینا که به زور 10 میلیون دستمون رو می‌گیره، تو حساب سوئیس هم همینقدر داریم. پدر بزرگ گفت بعد وقت بیچاره، حتی ارزه نداشتی از مواد مخدر یه پول و پلهی دست پا کنی. و جنرال ساکت شد و وکیل از ته گلویش ناله ای از سر نومیدی کشید. سرانجام پدر بزرگ گفت آمریکایی‌ها خرت کردن، اما حالا داری آبروی منم میبری. در پناه مجسمه آرزو میکردم دیگر ادامه ندهن، این احمقانه بود، صحنه ای از یک فیلم بد مکزیکی یا یکی از سریال های جعبه احمقا. من پشت پرده پنهان بودم و می شنیدم که بزرگترها حقایق را برای هم بازگو می کردند. بالاخره پدر بزرگ شق و رق از اتاق خارج شد. جلو رفتم و بازویش را گرفتم. پدرم مات و مبهود ما دو نفر را نگاه می کرد. به پدر بزرگ گفتم: شما پول همراهتون هست؟ جنرال برگارا مستقیم توی چشمانم نگاه کرد و دستی به کمربندش کشید. کمربند پوست افعیش پر از سکه‌های طلا بود. گفتم: بسیار خوب، با من بیای. از آنجا رفتیم. پیرمرد را در آغوش گرفته بودم و در همان حال پدرم از سالن سر ما فریاد کشید: نمیذارم هیچ کس ببینه که من خوار و ذلیل شدم. جنرال گلدان بزرگ شیشه‌ای طرح ترکدار سرسرا را هل داد. گلدان افتاد و تکه تکه شد. پشت سرمان ردی از گل‌های سوسن شیپوری پلاستیکی بر جا گذاشتیم و سوار تاندربرد قرمز راه افتادیم. من با پیجامه و جوراب و جنرال خیلی مرتب با کت و شلوار گاواردین روشن، کراوات قهوه‌ای با سوزن مروارید نشان زیر گره کراوات. سرگرم دست کشیدن به کمربند پر از طلا. حالا گاز دادن چه حالی می داد؟ ساعت 1 بعد از نیمه شب در طول بزرگراه کمربندی، خالی از رفت آمد، بدون چشم‌انداز، مسیری تا بی نهایت باز. به پدر بزرگ گفتم: صف بشین جنرال، میخوام گازشو بگیرم تا برسیم 120. پدر بزرگم خندید: اسبای چموشتر از این رو سوار شدن. گفتم: بریم ببینیم کیو پیدا میکنیم تا شما خاطراتتون رو براش تعریف کنی. بریم دنبال آدمایی که گوش شنوا دارن. بریم سکه های طلا رو خرج کنیم. بریم از نو شروع کنیم پدر بزرگ. حتما دوباره جوان شدیم. از صفر. سر ساعت 1:15 به میدان گاریبالدی رسیدیم. پدر بزرگ گفت: جوان، از اولش باید خوب شروع کرد. چند تا نوازنده ماریاچی پیدا کن که تمام شب رو با ما باشن. اصلا هم نمیخواد بپرسی چقدر میگیرن. فقط ببین بلدن ترانه لا والنتینا و جاده گواناخواتو رو بزنن یا نه. وارد کافه درب و داغانی شدیم که پاتوق اینجور نوازندگان بود. پدر بزرگ با دیدن چند نوازنده ماریاچی رو به آنها فریاد زد: خب پسرا گیتار بزنین، نشون بدین که چند مرده علاجین. سپس مانند گرگ زوزه کشید و خواند و دقایقی بعد شروع به حرف زدن کرد. تو نبرد سلایا هم خودم رو همینجور گرم کردم. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون به برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. امشب چهارمین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوئنتس را با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا شب و ادامه ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
من جوجه کباب میخورم با سالاد. نه من سوپ میخورم با خورشت قیمه. یا نه شاید هم بخوام ماهیچه بخورم. اصلا املت چطوره؟ آره املت با دوغ و نوشابه و سالاد و زیتون و ماست و خیار و گوجه و بربری و برای تهیه یک لیست غذایی چقدر ذهنمون آمادگی داره؟ در 30 ثانیه چند تا غذای مورد علاقمون رو میتونیم نام ببریم؟ همه اینا غذاهای لذیذ ماست، یا بهتر بگیم غذاهای لذیذ و خوشمزه جسم ما. خب چه خبر از روحمون؟ در 30 ثانیه چند تا غذای مورد علاقه برای روحمون میتونیم نام ببریم؟ ساده تر بگم، در 30 ثانیه نه در 30 روز چند جلد کتاب مطالعه میکنیم؟ هر کدوم از ما احتمالاً تا به امروز در زندگیمون با چندین مشکل دست و پنجه نرم کردیم. برای حل مشکلمون هم حتماً راه حل‌های زیادی رو امتحان کردیم. شاید مشکلمون خیلی سریع حل شده و یا خیلی دیر و یا اصلاً حل نشده. تا حالا برای حل چند تا مشکل احساس نیاز به دانستن و دانش داشتیم. تا حالا شده که احساس کنیم اگر یک نکته پزشکی را رعایت می کردیم و یا یک مسئله حقوقی را بررسی می کردیم یا اگر در مورد نکات فنی کمی اطلاعاتمون بیشتر بود شاید بسیاری از این مشکلات برامون پیش نمی اومد؟ توانا بود هر که دانا بود. میگن قدیمی ترین دوستی ها پایدارترین دوستی هاست. دوستی با کتاب از دوران کودکی میتونه در شکل دهی به شخصیتمون تأثیر چشمگیری داشته باشه و ما رو از بسیاری از آسیب های اجتماعی آگاه و دور کنه. کودکان ما چقدر با کتاب آشنا هستن؟ چقدر به کتاب و کتابخوانی اهمیت میدن؟ ما چقدر اهمیت میدیم؟ وقتی فرزندمون با دوستش کتاب وقت میگذرونه چه رفتاری از خودمون نشون میدیم؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم.
یه همسایه داشتیم که پدر مادرش کارمند بودن. دخترم خیلی دوست داشت که کتابای زیادی داشته باشه، به کتاب علاقه داشت. کلاس 4م 5م بود تقریبا، ولی میگفتم به سنت نمیخوره کتابای زیادی داشته باشه. تو مدرسه‌شون میگفت که کتابخونه دارم، اونجا سعی میکرد بیشتر بخونه چون والدینش هزینه نمیکردن واسه کتاباش.
بابام بابام بخرم برامون، کلا هدیه بدن دوستامون. اگه اینجوری باشه ما مطالعه‌م بیشتر
باشه. با هم بشنویم صحبت‌های آقای طاهر اصلانی، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه شهرستان اردبیل رو در خصوص تشویق کودکان علاقه‌مند به کتابخوانی.
اولین این که رفتار کتابخوانی کودکان، یعنی هنگامی که این کودک داره کتاب می‌خونه و مشغول کتابخوانی است، این رفتار از طرف والدین دیده بشه. دیده شدن یکی از مهمترین راه‌های تشویق رفتار مثبت هست. دوم، با کودکان همراهی بکنیم در کتاب خوندن. کودک من چه در الان داره کتاب می‌خونه، من کنارش بشینم، چند تا جمله، چند صفحه اگه وقت دارم باهاش بخونم، اگه خواست من براش بخونم، اگه خواست گوش کنم. سومین روش که جالب تر هم هست اینه که ما با کودکمون داستان کتابمون رو به یک بازی، به یک نمایش و سرگرمی تبدیل بکنیم. با تقلید صدا، با بازی کردن اون داستان به شکل یک تئاتر، به صورت یک نمایش. روش چهارم، خریدن کتاب‌های جالب و مناسب سن کودک هست. کودک ما اگه داره کارهای مثبتی رو انجام میده، ما میتونیم به عنوان یکی از جوایزی که براش می‌خریم، خرید کتاب‌های جالب و مناسب سن کودک باشه که مورد علاقه او باشه و با مشارکت کودک این کار انجام بشه. مورد بعدی تشویق کلامی کودک است. چه شاید بگیم یکی از اون ساده‌ترین راه‌های تشویق و تأیید هست که کودکی که الان داره تو خونه کتاب میخونه ما حداقل یه آفرینی بهش بگیم. و نکته آخر، در دسترس بودن کتابهایی که کودک بهش نیاز داره. کودک ما حتما بالاخره یک سری کتابهای داستان و مورد علاقه داره. ما اینا رو دور از دسترس کودک در قفسه های بلند یا در انبار پستوزهایی که دور از دید و دسترس کودک است قرار ندیم. اینا رو در یک جایی که مقابل دید کودک باشه، کودک هر وقت خواست بتونه بره این کتاب ها رو برداره و بعد از خوندن در سرزای خودش قرار بده. اگر کتاب ها در دسترس کودک باشه، مقابل دید کودک باشه، یک جاذبه ای خواهد داشت که کودک خود به خود به سمت خوندن کتاب یا حتی مشغول شدن با عکس کتاب، با صفحات کتاب، شاید نخونه ولی همینجوری داره این کتاب ها رو ورق میزنه، صفحاتش رو داره نگاه میکنه. خود این هم باعث علاقه مندی و کار بیشتر خواهد بود.
هر شب یک ربع مطالعه میتونه ما رو به یکی از دوستان نزدیک و صمیمی کتاب تبدیل کنه. صدای کتاب ها رو بشنویم.
ممنون و چکرم چی اردبیل رادیو سنشده ایسوز بیزیسیم افتخار دیه چی خدمت زلاخ و برنامه لر حضورزا تقدم الیخ بیر باچلان موسیقی تقدمون جلوز حضورزا.
ای آتشین لاله، ای آتشین لاله، چون روی یاری بر آن دل خونی داغ که داری، داغ که داری، ساغر بود پرنگ، ساغر بود پرنگ، در روزگارت یا بی نوا چون من در روزگاری، در روزگاری بخت نگر به کام تو بود، از چه خون به جام تو بود، به نوبهاران گر گناه تو بود، داغ دل گواه تو بود، به عشق یارا دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دل بری، ز روی لیلی ز قلب مجنون، خندان و خونین تری، من هم از شراب محبت چون تو جرعه نوشم، جان و دل در آتش ولی کن لاله سنخ
خاموشه.
جمهوری اسلامی سرمحتلی شدن لرد اواتین یه مردویل رادیو سن برنامه لرن دومه سنه بسد دار لطفیلی اسوس اشده اسوس آیه شغنون مالی برنامه نیم باز پخشیم.
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Varlığım sensen ey mehribanım, senin adınla sözü başlayam ve senin eşkıyla her an yaşayam. Bismillahirrahmanirrahim. Selam. Səsimizi eşidən mehriban dostlara selam deyirik. Gecənin bu sevimli anlarında bizlə yol yoldaşı olanlara can sağlığı arz edirik. Ay işığında bərnaməsin başlamışıq. Bu bərnamə Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim olur. Əziz dostlar, bu gecəki ay işığında bərnaməsində ustanımızın və Azərbaycanın böyük və adlım şairlərindən mərhum ustad Asım Ərdəbilidən danışacaq. Şeir, musiqi və ayrı bəxşlər də təqdim olacaq. Gölümüz istəy, siz də bu ləhzələri bizlə paylaşasınız və bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Bərnamədən ayrılmayın lütfən. Ustanın və Azərbaycan məntəqəsinin söz sərraflarından danışanda bəzi adlar laf tez yada düşür. Onların biri mərhum ustad Asım Kəffaşı Ərdəbilidir. Ustad Asım ədib, müəllim və bacarıqlı bir şair idi. O, 1320-ci ilin dey ayının 13-də Ərdəbilin Cümə Məhçid məhəlləsində dünyaya gəldi. Atası, böyük babası şair idilər. Özü də bu qərihəni vücudunda becərtdi. Bəlkə də tapdı. Çünki şairlik onların ailəsində bir irsdi, qanlarında və canlarındadır. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز دوستلار اردبیل رادیوسون و آیشقنده برنامه سنشیده ایسوز بو برنامه این زمانده رادیو نمادان دا حضور روزا تقدیم اولی شاهد اولدوغوز کمی بو اخشام که برنامه مزده مرحوم استاد عاصم اردبیلی دن دانشیوخ استاد عاصم اردبیلی جزو او دست از شاعرلر و ادیبلردی که عموم مردم نارسنده علاقه مندی و عزت و اعتبار واردی تقریبا اکثر مردم تانیدلار و چخ احترام گایلدر bu böyük şairə. Biz bu əzizdən müxtəlif mətləflər xidmətinizə təqdim eləyəcəyik və öz şeirlərindən də nümunələr huzurunuza çatdıracaq. Ancaq nə yaxşıdır bərnamənin bu əvvəl ləhzələrində bu ustadın gözəl bir qətə şeir öz icraları ilə eşidək.
Bu sözünü gözlərinin həssəkindiyən gözəl Yetiş haramı, bilirsen çatındır, gözelim. Benim sorağımı tutmak hayalın olsa eğer ölüm senin eme de gurbetim diye, gözelim. Mesende var, boynundur gülüm, yolun sınırı, ne çare. Ben de senin kısmetim diye, gözelim. Açan muram bu ürehmiz çilin gelip gider. Dağım ağır, savalan heybetim diyen gözeli, darışmışam ürecim sıçkınır, ömür tələsir, yubanma gel ki səfər niyyətim diyen gözeli.
Ruhları şad olsun, qətən əziz eşidənlərimiz üçün Ustad Asimin öz səslərin, öz icralarını eşitmək xatirəli bir ləhzələr və anlar yaratdı. Mərhum Ustad Salih Asim 4 yaşından 7 yaşınacaq ata və böyük babası ilə tükana gedəydi. Onlar başmaqçıydılar. Mərhum Qulam Əsgər, mərhum Ustad Asimin böyük babası, aşurayı şairidi. Öz şeirlərin zəmzəmə elərdi və beləliklə Ustad Asim də şeir səmtinə çəkildi. Ciddi və rəsmi şəkildə 1357-ci ildən şeir deməyə başladı. Mərhum Ustad Ənvərin tövsiyəsi ilə ictimai şeirlərə tərəf çəkildi və nə gözəl və mənalı əsərlər yaratdı və az zamanda el şairi unvanında tanındı. Şeirləri دیلر از بری اولدی
ایام می گذرد ابر سنگین می شود شب خسته می آید ماه پنهان می شود آن بی ستاره گریه می کند
باو بگو چه می کشم از درد اشتیاق شاید وفا کنم بشه تا وقت بیاریم
آی اشغنده
Əziz dostlar, bu axşam mərhum Ustad Asimdən danışıyıq. Özlərinin gözəl səslərin, ifaların və eşitməli şeirlərinin birini eşitdik. Bir ayrı gözəl qəzəllərində mən şeir-i musiqi bəxşində huzurunuza təqdim edəyəm. Gözəlim, salma gözündən məni biganə kimi. İzni ver, şolt edim ətrafını pərvanə kimi. Bəxt ayinəsi tək sil ürəyindən kədəri, ta sədaqət baxışından coşa meyxana kimi. Oxu eşqin kitabın, sevgidən əfsanə yarad. Könlümü şov ilə sərşar ilə peymana kimi. Ruhum aşıftədir, zülfün kimi aysızdır gecəm. Bu pərişanlığa bir nəzm yarad şanə kimi. Şüftədi zülfüm kimi, aysızdı gecəm. Bu pərişanlığa bir nəzm yarad şanə kimi. Gəl gözəllər ara, birəhmilik ayinini poz. Salma öz aşığını çöllərə divanə kimi. Bülbüləm, qəhri zaman bağdan üzəndən əlimi. Qara xalındı çəkən damən məni danə kimi. Gün keçib, ay dolanıb, illər ötübdür hələ də. Sinədə saxlamışam gəncimi viranə kimi. Gəlmədin ondakı can dərdinə dərman var idi. Gəlmədin ondakı can dərdinə dərman var idi. İndi dərman da mənə dərd idi canan kimi. Eşitdiyiz gözəl qəzəldən sonra ağayə Səməd Rəhimzadənin səsi ilə gözəl bir mahnı huzurunuza təqdim olacaq. Viran könül mahnısını eşidəcəksiniz.
Thank you. kimseden ey aşina ettin beni bicana sen gör ne dilev çalmışam derde girip tar olmuşam hicrinde bimar olmuşam sol koymadın hicrana sen keçtiydim efhan ile sandın beni dilden ile keçtiydim efhan ile sandın beni dilden ile seçtin o türden o türe çektin o çölden bu çöle ettin beni divane sen.
مرحوم استاد عاصم معلم دی زبان انگلیسی معلمه. Təhsilatın Ərdəbildə başlayıb diplomun aldı. 1342-ci ildə sərbaz getdi. 1353-cü ildə Tehranın Ali Danışsarasından qəbul oldu və 1357-ci ildə zəban və ədəbiyyat rəştəsində lisans mədrəki aldı. Elə o zamandan Ərdəbildə dəbiristanlarda dərs deməyə başladı. Mərhum Ustad Asım Ərdəbilidən danışıyıq bu axşam Ay Işığında bərnaməsində. Ruhları şad olsun və inşallah ki Allah dərgahında caygahları artıq mütəali olsun və mərtəbət və mənzələtləri artıq ucalsın.